أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب کلام مرحوم آخوند به خصوص روح در ابطال انقلاب نسبت بیان شد و محصل کلام مرحوم آخوند در وجه انقلاب نسبت این شد که ملاک حجیت باشه نه ظهور در سنجش بین دو دلیل. ملاک نسبت سنجی بین دو دلیل لحاظ اون چه از ظهور دلیل حجت باشه و اما اون ظهوری که حجت نیست، ملاک در نسبت سنجی بین دو دلیل نباید باشه. این وجه انقلاب نسبت. مرحوم آخوند فرمود نه، ملاک نسبت سنجی بین دو دلیل ظهوره، نه اون ظهوری که حجت باشه. و ظهور با قیام دلیل برخلاف اون مختل میشه. و با این بیان مرحوم آخوند قدس سره هم شبهه تخصیص عام به خصوصات متعدد رو حل کرد که نسبت عموم و خصوص مطلق احیانا نیست و عموم و خصوص من وجه مواردی که نسبت بین خاصه این تباین باشه گفته می شد که نسبت بین عام و هر خاصی بعد از لحاظ نسبت اون با خاص دیگر از عموم و خصوص من مطلق به عموم و خصوص من وجه منقلب میشه. هم اونو حل کرد، هم در موارد تعارض متعدد، نه تعارض به نسبت واحد عام و خصوصات متعدد، دو عام من وجه و خاص ثالث انقلاب نسبت رو اونجا هم به همان نقطه‌ای که رد اون شبهه رو در بحث عام با خصوصات متعدد کرده بود اینجا هم ابطال کرد. این حفیله کلام مرحوم آخوند قدس سره در ابطال انقلاب نسبت. مرحوم شیخ قدس سره در رسائل ایشان هم ظاهر کلامشون همون کلام مرحوم آخونده که انقلاب نسبت رو قبول نداره و منکر انقلاب نسبته و میگه باید نسبت رو بین ظهورات عدل سنجید و ملاک جمع ظهوره. اگر دو ظهور نسبتشون عموم و خصوص مطلق جمع میشه به تخصیص، اگر عموم و خصوص من وجه تعارض محکمه و مرجع تخییر یا ترجیح و دیگر احکام تعارضه و مجرد این که حجت از اون ظهور متعارض به عموم من وجه اخص مطلقه کافیه برای تخصیص عام به دلیل نخواهد بود. نتیجه حرف مرحوم شیخ قدس سره هم همونیه که مرحوم آخوند قدس سره فرموده، ولی بیان تحلیلی مرحوم شیخ یه مقداری به نظر متفاوت از کلام مرحوم آخوند پیش ظاهر ایشونه که انه این عدم انقلاب نسبت رو مرحوم شیخ قدس سره تحلیل میکنه. چرا نباید ملاک حجیت باشه و ملاک همون ظهوره؟ نظیر اون بیانی که انشاءالله بعد در ابطال انقلاب و نسبت از مرحوم آیت صدر رضوان الله علیه اشاره خواهد شد. مرحوم آیت صدر هم منکر انقلاب و نسبته، همون کلام مرحوم آخوند و قائله، منتها با یک تحلیل و یک بیانی و نکته‌ای که به این نکته، ولو این که در ادعا مشترکه. حالا حرف مرحوم شیخ در ابطال انقلاب نسبت و برهانش بر انقلاب نسبت چیه؟ برهان مرحوم آخون در حد یک ادعا بود، البته ادعایی که فی الحقیقه منکره، ولذا قائلین به انقلاب نسبت باید اثبات بکنن حرف خودشون رو، و الا همین که کسی بگه انقلاب نسبت ثابت نیست، انقلاب نسبت رد میشه، چون انقلاب نسبت ادعای جمع عرفیه، میخواد بگه همانطوری که بین عام و خاص و مطلقی که ظهورشون عموم و خصوص مطلق جمع عرفی محکمه، بین عمومین من وجهی که یکیشون حجت در اخص مطلقه باید به همون گونه جمع کرد. خب یه ادعاییه، باید این جمع رو کرد، ادعاییه. مرحوم آخون قدس سر رو فرمود ملاک در جمع عرفی همون ظهوره، بیشتر از این کافی مرحوم آخون ادعا بکنه ثابت نیست. جمع عرفی بیش از موارد تعارض به عموم من وجه به حسب ظهور ثابت نیست. اگر تعارض به عموم و خصوص مطلق به حسب ظهور باشه جمع عرفی داریم، ولی اگر تعارض به حسب ظهور به عام و خاص مطلق نیست، بلکه به عموم و خصوص من وجه به حسب حجیت عموم و خصوص مطلقه، ثابت نیست اینجا جمع، تمام. مرحوم شیخ نمیخواد بگه فقط ثابت نیست، که انه میخواد ادعا بکنه حجت بر ابطال انقلاب نسبت داریم، نه از باب عدم ثبوت انقلاب نسبت، بلکه از باب ثبوت عدم انقلاب نسبت. بعد از آنی که به صورت حالت انقلت توجیه انقلاب نسبت رو شیخ مطرح میکنه، توجیهش چیه؟ اینه که همونی که تو کلام مرحوم آخوندم اشاره شده، اینه که مدلول استعمالی اگر میخواد ملاک در سنجش تعارض بین دو دلیل باشه، ما میدانیم در جایی که نسبت بین فرض کنید دو دلیل حتی عموم خصوص من وجه اگر باشه، اگر یه دلیل مخصص داره، میدونیم این دلیلی که مخصص داره در عموم استعمال نشده. حالا اینو مرحوم شیخ در موارد همون عام و خصوصات متعدد متمرکزن ذکر کرده، ولی نقطش اهمه. اگر شما دو دلیلی دارید که این دو دلیل نسبتشون فرض کنید عموم و خصوص من وجهه تعارضه، میخواد بین این دو مدلول تعارض فرض کنید، فرع اینه که این مدلول استعمالی در هر دو منظور باشه. خب وقتی که یک دلیل مخصص داره، یعنی لفظ استعمال در عموم نشده. خب وقتی که بنابشه یک دلیل مستعمل در عموم نیست، ولو ظهور وضعیش عمومه، اما مستعمل در عموم که نیست، با قرینه خارجیه، خب اون مقداری که لفظش استعمال نشده رو چرا طرف معارضه با اون دلیل دیگه قرار میدی؟ اکرم کل عالمه لا تکرم فاسقن، لا تکرم فاسقن، گفته لا بأس به اکرام العالم الفاسق، یا لا یحرم اکرام الجاهل الفاسق. خب لا یحرم اکرام الجاهل الفاسق موجب میشه که لا تکرم الفاسق، یعنی در حقیقت لا تکرم العالم الفاسق، پس جاهل فاسق از این مدلول استعمالی خارجه، پس اون میشه اخر. چرا شما میگید نه نسبت بر همون عموم و خصوص من وجه باقیه، در حالی که جزئی از مدلول وضعی میدونیم لفظ درش استعمال نشده. مرحوم شیخ قدس سر رو اینجا در صدد جواب از این میاد. مرحوم آخون جوابش بود که نه، مدلول استعمالی به صرف قرینه بر مراد جدی عوض نمیشه، لفظ مستعمل در عمومه و مخصص مدلول استعمالی رو عوض نمی کنه. مرحوم شیخ وقت تا این مقدار خب حرف مرحوم آخون میشه ادعا، البته انقلاب نسبت هم باشه رد میشه، چون کافیه مرحوم آخون بگه انقلاب نسبت ثابت نیست، ولی مرحوم شیخ به ادعا اکتفا نمی کنه. حرف مرحوم شیخ اینه که درسته میگید اون بخشی از دلالت لفظ مراد به استعمال که در این مورد نیست، منظور استعمال لفظ در اون بخشی که قرینه بر تخصیص داریم نیست، اما منظور ما باید ببینیم که آیا ملاک نسبت مدلول وضعیه یا ملاک نسبت مراده. اگر خوب دقت کنید این تیکه رو، ایشون میگه اگر ملاک نسبت بخواد مدلول وضعی باشه، خب مدلول وضعی یک دلیل بعد از تخصیص و قبل از تخصیصش نسبت به دیگر ادله عوض نمیشه. شما یه عام دارید، دو تا مخصص دارید، اکرم کل عالمن، لا تکرم عالمن فاسقن، مثلا لا تکرم نحوی، همین مثال هم تو کلام شیخ آمده. خب این اکرم کل عالمن با فرض تخصیصش مثلا به غیر عالم فاسق به حسب جد، ظهور استعمالی وضعیش، ظهور وضعیش نسبت به عالم نحوی تفاوت نمی کنه. اگر لا تکرم العالم الفاسق اصلا نبود، نسبت بین اکرم کل عالمن و لا تکرم النحوی چی بود؟ عموم و خصوص مطلق بود. حالا اگر شما فرض کردید لا تکرم العالم الفاسق رو دارید، ظهور وضعی اکرم کل عالمن با وجود لا تکرم العالم الفاسق که نسبتش با لا تکرم النحوی عموم و خصوص و مطلقه، چه فرض بکنید لا تکرم العالم الفاسق رو دارید یا ندارید، تفاوتی نمی کنه. تا اینجا به مقدار تقریبا کلام مرحوم آخونده. مرحله دوم شیخ میگه خب اگر بگید نه، ما باید کلام اون ظهور رو به لحاظ مراد نسبتش رو با دلیل دیگر بسنجیم، اکرم کل عالمن رو با لا تکرم النحوی وقتی که میخواییم بسنجیم به لحاظ مراد باید بسنجیم، نه به لحاظ مدلول وضعی. اگر به لحاظ مدلول وضعی باشه، خب شیخ فرمود خب نسبت دلیل با اون مخصصات نسبت واحده است، هیچ کدوم تقدمی بر دیگری نداره و این نسبت واحده با تخصیص به یک دلیل و عدم تخصیص عوض نمیشه نسبت به بقیه. ولی اگر شما بخواید با مراد بسنجید نه با ظهور وضعی، اکرم کل عالمه، من که میدونم لا تکرم العالم الفاسق رو داریم، پس اکرم کل عالمه نسبت به عالم فاسق مراد نیست. نتیجه اینه که میشه اکرم کل عالمی که فاسق نیست. خب اینه. خب شما میگید نسبت این با لا تکرم النحوی عموم و خصوص من وجهه. شیخ اینجا مچ رو میگیره، میگه اکرم کل عالمین رو شما با لا تکرم الفاسق وقتی که میخواید بسنجی، اصلا برای اکرم العالم دیگه ظهوری باقی نمیگذارید و دلالتی باقی نمیگذارید که اون دلالت نسبتش با لا تکرم النحوی عموم و خصوص منوج باشه. اون وهم منصوبه به مرحوم نراقی این بود، گفتن اکرم کل عالمین، اگر مقید بشه به غیر فاسق، عالم غیر فاسق نسبتش به لا تکرم النحوی عموم و خصوص من وجهه. ایشون میگه اگر شما در رتبه تخصیص اکرم کل عالمین به لا تکرم العالم الفاسق اکرم کل عالم رو بسنجی، هیچ دلالتی برای اکرم کل عالمین که بخواد طرف معارضه با لا تکرم النحوی قرار بگیره باقی نمیمانه. چرا؟ برای اینکه اگر اکرم کل عالمین بخواد معارضه با لا تکرم النحوی قرار بگیره به زمینه لا تکرم الفاسق، باید مفاد اکرم کل عالمین این باشه اکرم کل عالمین لیس به فاسق، یعنی غیر از فاسق مشمول اکرمه، هر عالمی که فاسق نیست مأمور مکلف به اکرام او. یعنی این که این عموم در غیر خاص منظوره. خب به چه دلالت؟ هر عالمی که فاسق نیست شما مأمور به اکرامش هستید. اونی که مدلول ظهوری دلیل بود با قطع نظر از مراد اکرم کل عالم بود، اون که میدونید منظور نیست در مرحله مراد. اما در مرحله مراد جدی کل عالم غیر فاسق مراده. به چه دلیل؟ شما هم به نعل میزنید هم به میخ، هم از ظهور میخواید کمک بگیرید هم از مراد. در تعیین مراد اگر میخواید از ظهور کمک بگیری، اون ظهور نسبتش به خصوصات متعدد علی حد سواه، یعنی اون ظهور اکرم کل عالمین نسبتش به هر یک از خصوصات نسبت عموم و خصوص مطلقه، و اون ظهور با تخصیصش به احد المخصصین عوض نمیشه. اگر مراد رو میخواید ملاک در سنجش قرار بدید، خب در ناحیه مراد وقتی میتونید لا تکرم النحوی رو معارض اکرم کل عالمین قرار بدید که مفاد این دلیل این باشه که هر عالمی که فاسق نیست اکرامش واجبه. اینو از کجا آوردید؟ مدلول وضعیش که نبود. به لحاظ قرینه، خب اون قرینه ای که گفت لا تکرم العالم الفاسق، آیا قرینه این بود که ما ادای فاسق رو اکرام کن و این که مدلول مراد عام، نه مدلول استعمالی، مدلول مراد عام تمام ما عدل خاصه، معنای مخصص این بود لا تکرم العالم الفاسق؟ گفت عالم فاسق اکرامش حرامه، اما معناش این بود که هر کس عالم فاسق نیست اکرامش واجبه؟ همچین چیزی نبود. پس شما هر عالمی که فاسق نیست اکرامش بکنی ندارید تا بگید نسبتش با لا تکرم النحوی عموم و خصوص من وجهه. اگر مدلول وضعی رو میخواد در نظر بگیری، مدلول وضعی اکرم کل عالمینه، نه اکرم کل عالمین لیس به فاسق. اگر مراد رو میخواد در نظر بگیری، کی گفته مراد به این عموم به زمینه اون خاصی که میگید مراد ما ادای خاصه، بلکه مراد به اون عام، مراد به اون ما ادای کل خصوصاته، نه ما ادای خاص واحد. یعنی هر چه احتمال بدید مخصصی فی البین باشه مقدمه بر این عامه. لا تکرم العالم الفاسق که مقدمه، لا تکرم النحوی هم مقدمه، چون لا تکرم النحوی نافی نداره، نافی اون اکرم کل عالمه، اکرم کل عالمه به مدلول وضعیش که نافی اون نیست، چون به مدلول وضعیش دلالتش به عموم و خصوص مطلقه. به حسب مراد و نه به حسب مدلول لفظی و استعمالی وضعی، به حسب مراد هیچ قرینه‌ای بر تعین ما عدل خاص برای اراده از عام وجود نداره، که معنای مخصص این باشه که ما سوای خاص منظور به عامه، مگر با اصل عدم مخصص پیش بیایید. خب اصل عدم مخصص یه بیانی در ردش قبل گذشت که اصل عدم مخصصی ما در کار نداریم، چون اصل عدم مخصص عبارت اخرای از اصالت العمومه و ما اصل عدم مخصصی نداریم، و فرض اینه که این عموم شما اینجا مختل شده، اگر اون اختلال اون عموم رو از بین برده دیگه اصالت عمومی نداریم. اگر میگید با مخصص عموم مختل نمیشه، فرض اینه که همون ظهور عامش باقیه. یک بیان اون بود، یه بیان مستفاده از کلام مرحوم شیخ در رسائله که اصالت عدم مخصص که انه نمیدونم غیر از اصالت العمومه، ایشون میگه بازم جا نداره. چرا جا نداره؟ چون مخصص در خارج وجود داره. اصل دلیل حیث لا دلیل، شما میگید اصل عدم مخصص، ما اینجا مخصص داریم لا تکرم النحوی، اون مخصص دیگر اونو که داریم، اگر بنابشه هیچ مخصص دیگری نباشه اون وقت اینو میخواد با اصل نفی کنید. خب ما مخصص داریم که انه مفروضش هم اینه که مخصص عبارت از همون اخص مطلق و حسب مدلول وضعی عامه، ولذا با این بیان که انه مرحوم شیخ قدس سر رو تحلیلا انقلاب نسبت رو رد کرده، میفرماد اگر به لحاظ مدلول وضعی میسنجید مدلول وضعی عام و اون ظهور وضعی عام نسبت به خصوصات، نسبتش نسبت قبل از تخصیص به بعضی و بعد از تخصیص به بعضی عوض نمیشه، چون مدلول وضعی با قرینه منفصله عوض نمیشه. اگر به لحاظ مراد واقعی میسنجی، فرض این مراد واقعی از این عام ما عدل خاصه، حجتی برش نداری؟ خب وقتی حجیت نداشتی، عام بلا تکرم الفاسق وقتی تخصیص خورده، حجیت بر این که مراد از اکرم کل عالمین، کل عالمین غیر فاسقین یجب و اکرام او باشه، حجیتی بر این نداری؟ چه معارضهی میخواید به عموم من وجه با لا تکرم النحوی درست کنی؟ آن آخه بخواد حجتی در معادل خاص باشه، یعنی بخواد بگه تمام معادلهای خاص منظور منه، مبدور وضعیش که نبود. این ظهور عموم، اون ظهور عموم که به واسطه مخصص عوض نمیشه، اونو ملاک بخواید قرار بدی، اون که هیچ، مراد رو بخواید ملاک قرار بدی. مراد وقتی میتونه اون مراد با لا تکرم النحوی تعارض پیدا بکنه که مفاد اون عام این باشه که ما ادای اون خاص لا تکرم الفاسق مراد منه، خب اینو با چی میخواید اثبات کنید که ما ادای اون مراد منه بعد از آنی که مدلول وضعیش که نیست، و بعد از آنی که مخصص لا تکرم الفاسق نمیگه مراد از عام ما ادای این خاصه؟ هیچی، حرف آخون همین بود. مرحوم آخون میگفت میدونید شمای انقلاب نسبتی ها، شمای مرحوم نراقی، سر از اینجا در میارید، یه مشکلی رو اینجا جلوی پاک گذاشتید، اصلا جایی که یه عام دارید یه مخصص دارید، مخصص دیگرش معلوم نیست، بازم به عام نمیتونید تمسک کنید. حرف آخون این بود.
خب یعنی حالت تحلیل حرف جدیدی نیست، اما یه تحلیل غیر از اونی که تو کلام مرحوم آخون، بله ممکنه منظور مرحوم آخون هم این باشه، اما داره تحلیل میکنه، میگه شما دارید نسبت سنجی میکنید، میگید نسبت بین این آن بعد تخصیص با اون خاصه دیگه و خصوص من وجهه، نسبت منقلب شد. شبهه شما این بود، این بخواد نسبت منقلب بشه، فرع اینه که دلالتی بر این که منظور به عام ما ادای اون مخصص اولشه وجود داشته باشه و این دلالت فی البین نیست. چرا نیست؟ چون این دلالت اگر بخواد از ظهور نشأت بگیره، اون ظهور معناش کل علماست نه من عدل خواسته. اگر بخواد از خصوص نشأت بگیره، خصوص تعیین نمیکنه مراد عام رو در معادای خاص، فوقش میگه خاص منظور نیست، اما اینکه منظور به عام ما عدل خواسته اینو که افاده نمیکنه. پس کدوم نسبت عموم من وجهی انقلاب بهش محقق شد تا شما بگید که یوش کلت تمسک بالعام در جایی که نسبت بین عام و خاص منقلب بشه بعد از لحاظ نسبت بین اون عام و خاص دیگه؟
در روان انقلاب نسبتی بعد از هر خاصی یک مراد
متبادل در نظر بگیرن، نه مراد جدی. بله دیگه، یعنی باید برای لفظ مراد خلاصه ما ادای خاصی در نظر بگیرن. خب این ما ادای خاصو که میخوان در نظر بگیرن اینو از کجا آوردن؟ اگر با ظهور میخوان اینو بیارن، ظهور که اینو افاده نکن، اگر میخوان با مخصص اینو به بار بنشونن، مخصص هم اینو تعیین نکرد. مخصص میگه من جز افراد عام نیستم، نمیگه که عام من ادای من منظوره. ولذا اصلا مرحوم شیخ قدس سره میگه جا نداره شما نسبت بین عام و خصوصات متعدد رو چند مرحله‌ای بسنجید. اول عام رو با یه خاص بسنجید، نتیجه شو با اون خاص دیگه بسنجید، چون نتیجه حاصله نه ظهور درست کرد نه معینی داره اراده اون. ظهور درست نکرد چون ظهور تابع وضعه، قرینه‌ای بر تعین مراد بودن ما عدل خاص وجود نداره، چون قرینه شما اگر میخواد خاص باشه، خاص تعین مراد عام رو نمیکنه، خاص میگه من نیستم، اما من ادای من منظور به عامه، خاص اینو افاده نمیکنه. این تو کلام مرحوم شه. حرف مرحوم آخون این بود که اصلا ملاک همون ظهور عمومیه و اون ظهور عمومی به مقداری که علم به مراد نبودنش هست از حجیت ساقطه، و اما مقداری که احتمال داره مراد جدی باشه که ما ادای خاصه، فرق اینه ظهور که مختل نشده، اون ظهور ملاک در ما ادای مورد تخصیص، اون ظهور عامیست که با تخصیص عوض نمیشه، حجیتش عوض میشه، ملاک در سنجش نسبت بین دو دلیل ما هو الحجه نیست بلکه ظهور وضعیه. این بیان مرحوم شیخ قدس سره در رسائل بر نفی انقلاب نسبت، که این رو ولو متمرکزن در عام و خصوصات متعدد ذکر کرده، اما این بیان در عام بین من وجه و مخصص هم جاریه. ولذا اگر کسی به مرحوم شیخ نسبت بده قول به انکار انقلاب نسبت رو، حرف درستی به نظر میاد، همانطور که در برخی از کلمات هم به این مطلب اشاره شده، ولو تو ذهنم در بعضی از کلمات به مرحوم شیخ قول به انقلاب نسبت رو نسبت دادن، یعنی گفتن شیخ قائل به انقلاب نسبته، ولی با این بیانی که عرض شد نه، مرحوم شیخ قائل به انقلاب نسبت نیست، ولو حرف خودش رو و نکته انکار انقلاب نسبت رو در فرض رد شبهه محکی از نراقی ذکر کرده. خب
اینجا هم مرحوم آخوند هم مرحوم شیخ منکر انقلاب نسبت علل اطلاق. علل اطلاق یعنی چی؟ یعنی در تمام صور دو صورت داشتیم، یه صورت تعارض بین ادله به نسبت واحده یعنی عام و خصوصات متعدد، و صورت دیگر تعارض بین ادله به نسب مختلف بین دو دلیل نسبت عموم و خصوص من وجه و دلیل ثالثی که نسبتش با احد هما عموم و خصوص مطلق بود. شیخ و مرحوم آخوند قدس سره هر دو علل اطلاق انکار انقلاب نسبت کردن. نه نه حاکمه نه وارد مخصصه،
نه دلیل
و حجیت خواهد بله
اگر
ملاق حجیت بخواد باشه، ولیکن کلام اینه که ظهور رو عوض میکنه. خوب دقت کنید، حال خوب گفتید، آیا دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم ظهور رو عوض میکنه؟ همان طوری که مخصص نسبت به آن.
خب ولی عام من بچه دیگه مانع برای حجیت، یعنی باید مقتضی حجیت باشه اون بشه مانع برای حجیت.
مقتضی حجیت باشه مقتضی حجیت باشه یعنی چی؟ یعنی ظهور باشه یا حجیت باشه؟
حجیت شعنیه باشه.
حجیت شعنیه یعنی چی؟ یعنی به مقدار ظهور یا حجیتش. اگر منظور از حجیت اینه که بالفعل حجت باشه با توجه به معارض، اصلا معنا نداره. فارغ از معارض، فارغ از معارض اون نسبت بین شما عموم و وجهه، فارغ از معارض ولو اون معارض مخصص حجته. رافع مقتضی نیست در حقیقت، یعنی در حقیقت رافع حجیت یعنی بید حجیت نیست، اما ظهورشو که به هم نمیزنه. ببینید این که دارید بگید حجیت، حالا اینو میخوام همین الان تو کلام نائینی شروع کنم. این تو کلام مرحوم نائینی یک مغالطه ایه. حالا بذارید اگر تو ضمن کلام نائینی حل نشد این اشکال شما عرض خواهم کرد. خب تا اینجا انکار انقلاب نسبت توسط مرحوم شیخ و مرحوم آخوند، اونم علل اطلاق. مرحوم نائینی قدس سر رو همانطور که قبل اشاره شد قائل به تفصیل شده، فرموده اونجایی که عام داریم و خصوصات متعدد نسبت تعارض نسبت واحد است، نسبت منقلبه باطله، انقلاب نسبت باطله، ولی اونجایی که دو عام من وجه داریم اخص مطلق من احدهما، اینجا انقلاب نسبت درسته. اکرم کل عالمین لا تکرم فاسقن، این لا تکرم فاسقن که نسبتش با کل عالمین عموم و خصوص من وجهه، اگر یه مخصصی داشت فاسق خاصی رو خارج کرد که بعد از اخراج اون نسبت بین لا تکرم الفاسق و اکرم کل عالمین عموم و خصوص مطلق شد، همونی که قبل گفته می شد که به اصطلاح ضابطه این که بخواد اخص مطلق قرار بگیره اینه که ماده افتراق، تمام ماده افتراق این دلیل رو خارج بکنه. ماده افتراق لا تکرم الفاسق نسبت به اکرم العالم چیه؟ فاسق جاهله. همه فاسق جاهل رو خارج کرد، گفت که لا بأس به اکرام الفاسق الجاهل. خب در این صورت ما بقی میشه مخصص، البته اگر معذور همون استیعاب افراد عام اون مشکل
اتفاق نیفته. یعنی نتیجه میشه که لا تکرم الفاسق، یعنی لا تکرم بله فاسق جاهل رو، لا تکرم فاسق عالم رو، و فاسق عالم نسبت به اکرم کل عالمین نسبتش عموم و خصوص مطلق. این حرف نائلی بود. ولی اگر نسبت بین عام و خصوصات متعدده بخواد مد نظر باشه، ایشون فرمود انقلاب نسبت اینجا درسته. خب مرحوم نائلی باید دو کار بکنه. اولا انقلاب نسبت رو باید اثبات کنه، و بعدم باید به گونه ای اثبات بکنه که موارد عام و خصوصات متعدده مشمول نباشه، و الا نقض به نائینی میشه. یا مرحوم نائینی اینجاها چه کار میکنی؟ مرحوم نائینی به این معنا توجه داشته، یعنی هم انقلاب نسبت رو خواسته اثبات بکنه با توجه به موارد عام و خصوصات متعدده که اونجاها انقلاب نسبت وجود نداره. نسبت به مواردی که قبول داره انقلاب نسبت رو، که عبارت از جاهایی که نسبت بین متعارضات نسب متعدد باشه، دو عام من وجه و یک اخص مطلق، ایشون فرموده انقلاب نسبت اینجا درسته. تطویلی هم در بیان برخی از مقدماتش داره، چون اونا خیلی دیگه ابهام نداره. من به اون نکات اصلیش که تو برخی از کلمات دیگر هم آمده به همون اشاره میکنن. ایشون فرموده که حرف خودشو با دو مقدمه اثبات کرده. فرموده اولا ملاک در تعارض حجیت بر و فاسق، اینو قبول داره. ملاک در تعارض حجیت، یعنی اگر بخواد بین دو دلیل تعارض شکل بگیره، باید اون دو دلیل لولا المعارضه حجت باشه، و هذا معنا این که معارضه فرع وجود مقتضی حجیت در دلیلین متعارضینه، و یه معنا بدیهی روشنیه. یعنی اگر بنا بشه یک دلیل اصلا اقتضای حجیت درش نیست، اصلا معنا نداره که با یک دلیلی که اقتضای حجیت درش هست تعارض بکنه. خبر ضعیف با خبر ثقه هیچ وقت تعارض میکنه؟ این یه مقدمه. مقدمه دوم کلام ایشون اینه که ملا همانطوری که ملاک در تعارض و منات در تحقق تعارض وجود مقتضی برای حجیته، ملاک در جمع و ضابطه جمع بین دو دلیل هم وجود مقتضی برای حجیته. اگر بنا بشه حجیت در یک طرف قصور داشت، اصلا نباید اونو طرف جمع اصلا قرار بدید. اون دو دلیل اگر بخواد بین اون دو دلیل جمعی صورت بگیره، جمع به لحاظ حجیت باید باشه، نه اینکه جمع به لحاظ ظهور ولو حجت نباشه. پس کما اینکه اگر بین دو دلیل بخواد تعارض باشه، باید حجیت بین اون دو دلیل وجود داشته، حجیت در هر دو دلیل وجود داشته باشه، اگر بخواد بین دو متعارضم جمعی شکل بگیره، ملاک جمع هم اینه که مقتضی حجیت درش باشه. نه فقط مقتضی حجیت، حرف نائینی اینه که باید خوب دقت کنید، این با حرف قبل منافات نداره، حجیت لولا المعارضه باید باشه. میدونید این حجیت لولا المعارضه که اینجا میاد میخواد انقلاب نسبت رو درست کنه. شما این دو دلیل رو که با هم میسنجید، نسبت گفتید عموم و خصوص من وجهه، خب لولا این معارضه باید حجت باشه. خب لولا معارضه بین این دو دلیل حجت بودن دیگه. اگر بنا بشه یک اخص مطلقی فی البین باشه نسبت به احده به ما، لولا این معارضهی بین این دو به عموم وجه، آیا حجت بود اون دلیلی که مخصص داشت؟ معنای این حرف مرحوم نائینی اینه که ملاک نسبت سنجی بین دو دلیل اینه که لولا المعارضهی در ناحیه اون دو متعارض، اما به لحاظ ما ادای اون متعارض باید بالفعل حجت باشه. نسبت بین دو دلیل رو میسنجی، لولا معارضه بین اون دو دلیل باید حجت باشه. این معناش اینه که اگر یکی از این دو دلیل با غض نظر از معارضه بین اون دو، یعنی ولو به لحاظ دلیل ثالثی حجت نبود، اونو نباید طرف معارضه بین با اون دلیل دیگه قرار بدید. خودتون گفتید ملاک در سنجش نسبت بین دو دلیل حجت اقتضایی است، به معنا که لولا اون معارضه خاصه حجت بود. خب این ضابطه اقتضا میکنه که اگر یکی از این دو دلیل یه معارض دیگری داره که اون معارض مدلول این دلیل رو از حجیت ساقط میکنه، اما بالکل ساقط نمیکنه. اگر بالکل ساقط بکنه هیچی، دو تا تعارض در عرض هم میشه. و رضا اگر سه دلیله که نسبت بین هر سه عموم و خصوص من وجهه دو تا تعارض شکل میگیره، با هر یک از بلکه سه تعارض ممکنه شکل بگیره، بین هر یک از دو متعارضه به عموم من وجه یه نسبت تعارضه. ولی اگر سه دلیلی که فرض میکنی سومش با یکی از این دو تعارضش محکم نیست، جمع عرفی داره، مثل همین مثالی که گذشت، اکرم کل عالمین لا تکرم الفاسق لا بأس به اکرام الفاسق الجاهل، لا بأس به اکرام الفاسق الجاهل با لا تکرم الفاسق آیا تعارضی داره؟ کلا، تعارضش بدویه. لا تکرم الفاسق نسبت به لا بأس به اکرام الفاسق الجاهل معارضه نمی کنه، چون اصالت العموم معارضه با خاص نمی کنه، بلکه اصالت العموم باید ازش رفعیت بشه. به قول ایشون اصالت العموم محکوم دلیل حجیت خاصه، ولو خود اون عموم مخصوص به دلیل خاصه، اما محکوم دلیل حجیت خاصه. ولذا بین عام و بین خاص هیچ تعارضی نیست، نه خود خاص معارضه و نه دلیل حجیت خاص معارضه با دلیل حجیت عامه. خود خاص معارض نیست چون مخصصه، صدق الخاص معارض نیست چون صدق الخاص اماره است و حاکم بر دلیل حجیت عام و اصالت العمومه. اصالت العموم محکوم صدق اون دلیل خاصه. پس بنابراین بین این دو دلیلی که شما فرض بکنید نسبت عموم و خصوص من وجه، بله نسبت بین ظهوراشون عموم و خصوص من وجهه، اما نسبت بین اون چه حجته که عموم و خصوص من وجه نبود. و ملاک در قضیه نسبت سنجی بین دو دلیل حجته، و الا بین حجت و لا حجت که هیچ کسی نسبت نمی سنجه. بین عام و بین این دو دیگه من عرض می کنم، بین خاص ضعیف و سند کسی نسبت می سنجه، جمع می کنه. بین دو دلیل متعارضه به عموم من وجهی که یه دلیل ضعیف و سنده یا مجمع یا حالا ضعیف السنده با اون کسی نسبت میسنجه، کلا. ما نحنفی هم از این قبیله. کلام مرحوم نائینی قدس سره رو مراجعه بکنید تا ببینید اون بدنگاه کلام مرحوم نائینی که متفاوت از کلام مرحوم آخونده میتونه اون هدفش انقلاب نسبت رو اثبات بکنه. یا خیر، والحمدلله رب العالمین.